ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوت الا بک. نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک نستغفرک و نتوب الیک فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و على آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حق مولانا الحسین و به عصمت علی ابن الحسین و رشادت اولاد الحسین و مواساط اصحاب الحسین که هر چه زودتر فرج امام عصر ما را مقدر بفرماید و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه سفر و محرم را از دل نازنینش برطرف نماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. در دیرباز در جلسات متعددی که در خدمت سروران گرامی و اعزه کرام بودیم این نکته رو مکرر عرض کردیم که در فرهنگ مکتب ثقلین کتاب الله و الاتره این چنین نیست که ارزش و بارامگذاری و نمردهی یک فعل فقط منحصر به خود اون فعل باشد، بلکه کار یک مؤمن را و عمل یک مسلم را بر اساس تأثیرگذاری او و عواقب او و موجی که ایجاد می کند می سنجند در فرهنگ اهل بیت. و اگر خاطرتون باشه همیشه این مثال شیوا و شیرین و دلنشین رو عرض کردیم که یک ضربه بود و یک دست مبارک بازوی ید الله بالا رفت، یک ضربه زد بر عاتق عمر ابن عبدود در غزوه احزاب، شد لضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خیلی عجیبه، من عبادت الثقلین یک ضربه بود، اما چون آثار این یک ضربه بیمه کننده بقاء اسلام بود، هر کسی بعد از جنگ خندق که بیاید عبادت کند مرهون مولانا علی ابن ابی طالب است، چون اگر امیر المومنین نبود اون روز دیگر از توحید و از اسلام و از پیامبر و از خاتم و خاتم خبری دیگر نمی شد. احزاب پیروز می شدند و ریشکن می کردن اسلام را. لذا یک ضربه ارزشش یک ضربه شد افضل من عبادت ثقلین. و یک بازوی شوم دست شیطان سرگاهانی در مسجد کوفه بالا رفت، بر فرق همین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ضربتی زد، شد اشقل آخرین ابن مرجم عبدالرحمن ابن مرجم المرادی. دقیق می فرمایید عرض بنده رو هر دو یک ضربه بود. حالا گاهی در فرهنگ قرآن این است که ممکن است یک نفر یک نفر رو بکشد، اما قرآن می گوید که به کشتن یک نفر مظلوم کما انما تمام جمعیت دنیا رو کشته است. و ممکن است یک نفر رو احیا کند، اما به حکم قرآن من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بابا من یه نفر رو زنده نگه داشتن. الان این کادر درمانی عزیزانی که واقعا در رنجن، واقعا در تحت فشارن. دیروز یکی از سرپرستاران مهم قم بنده خدا خودش با کرونا از دنیا رفت که 6 ماه مشغول مداوای مردم بوده. اگر شما یک نفر رو جانش رو احیا کردید، داره غریقه، نجاتش دادید، انقاذ الغریق کردید، یا نه زخمی شده شما نجات، به هر حال نجاتش دادید، قرآن میگوید، این حدیث نیست که حدیث بسیار ارزشمند است در لطیف قرآن، ولی شعار نیست، قرآن گفته من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و اگر کسی نفسی را به غیر جرم کشت مثل این است که تمام مردم دنیا را کشته است. این خیلی مهمه، این قاعده عجیبیه. لذا قتل نفس آسان نیست. در برخی از بلاد، در برخی از شعوب، در برخی از ملل آدم کشتن خیلی آسان، خیلی راحت آدم میکشه، مثل اینکه یه مگسی کشته. که قتل بسیار بسیار، نه این که گناه کبیر است، وعده داده شده که اگر کسی کسی رو به جرم، به غیر جرم کشت و قصاص نشد مخلد فی النار، خیلی وحشتناک قتل نفس. لذا علمای بزرگ شیعه، فقهای ما همیشه از مسئله دما و خونریزی خیلی میترسیدن، که حرکتی منجر به خونریزی خیلی میترسیدن علمای ما، میگفتن نمیتوانم خون به گردن بگیرم، مشکل. اینا همه مقدمه بود. سلام و صلوات و درود خدا بر شما باد که همه شما اکنون که به این جمع آمدید دلغمینید، میدانم، و افسرده اید، به یک گونه ای چه عرض بکنم، پریشانید، به یک گونه ای نگرانید، هنوز نمیدانید که واقعا ما محروم شدیم و دیگه اربعین خبری نیست. گاهی میبینید که برخی از رفقا هنوز در دلشون یه بارقه امیدی هست، آقا از فلان مرز کشتی رد شده، نشده، چنین شده، از کجا رفتن، نرفتن. بالاخره تمام عرض سخن امشب من این است که بلکه به این زخم دل امسال شما یک مرهمی بگذارم. بالاخره این مریضی خبیث هم داره همینجور کشته میگیره، و فقط دیروز در تهران 1000 نفر بستری شدن و 217 نفر از دنیا رفتن. از شما هم تقاضا میکنم که دعا کنید. برادر عزیز و بزرگوار و ارجمند و دانشمند ما جناب آقای بندانی الان 2-3 هفته است که مبتلایند. امروز بنده کسی فرستادم خدمت ایشون تماسی بگیره که دعوتشون کنم برای مجلسی. آقا فرموده بودن که من حتی نمازم رو نشسته میخوانم و اصلا توان نشستن دیگه درم نیست. دعا کنید که بهتر بشم تا 40 هیچ مجلسی نداره. یکی دیگه از خطبای بزرگ ایران در مشهد در آی سی یو و حالشون اصلا خوب نیست، و امروز خبرهایی که به من دادن اصلا حالشون مناسب نیست. خلاصه یک عده زیادی از علما، از مؤمنین، از مؤمنات گرفتن، یعنی شوخی نیست، بالاخره این مرض. چه باید بکنیم؟ اینها فتن و محن آخر الزمانه. ولعلم دون نکم، بله شروع شده، خوف، جوع، نقص از اموال، از انفس، از ثمرات. فبشر الصابرین، انشاءالله که پایان شب سیاه سپید است، انشاءالله که همه این رنج ها و محنت ها و غم ها و افسردگی ها مقدمه سپیده صبح ظهور مولای ما امام عصر باشد. صبح نزدیک است و روشن می شود این آسمان، ای دل ای دل صبر کن، چشم بر مشرق بدوز و منتظر با من بمان، ای دل ای دل صبر کن. انشاءالله که اینها، شما شب وقتی به انتهای خودش نزدیک میشه، هرچی به انتهای شب نزدیک بشه تیره تر میشه، تیره تر میشه، اما پایان شب سیاه سپید است. هر روزی که از امروز جلوتر بریم اوضاع آخر زمان وحشتناکتر، پرمرستر، خطرناکتر، پر جنگتر، پر قتالتر، پر زلزله، پر سیل اوضاعی خواهید دید. جوانها نگران نباشید، نلرزید، فاستقم کما امرت و من تاب معک. فبشر صابرین که انشاءالله دستی از غیب برون آید و کاری بکند، پای اندر رکاب دارد یار، حرکت اون سوار نزدیک است. یک کسی از طلبه ها بعد از دهه محرم به من پیامی داد، گفت آقا من رو در یک استانی دعوت کرده بودن، رفته بودم، صاحب مجلس اخلاق خاصی داشت، میگفت ساعت مثلا 8 باید شما منبر بریم. گفتم آقا آخه مردم ساعت 9 میان، من 1000 کیلومتر راه آمدم، شما اجازه بدید 9 منبر برم. میگفت نه شما باید سر ساعت 8 منبر بریم. گفتم خب هیچ 8ش که نیست، برای ملائکه صحبت کنم. گفت برای کی میخوای صحبت کن، قانون ما اینه. کمی دلم شکست، دو سه شب صحبت کردم هیچ کی نبود منبر، من کتابم شد تازه مردم میرسیدن. با دل شکستگی رفتم و خفتم، تا خوابیدم دیدم که همون مجلس و من منبرم و اعلی حضرت ولی عصر تشریف آوردن نشستن. که انه او یه دلگرمی دلجویی از من شد که بالاخره مستمع ماییم، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. گفتم خب این که مبارکه دیگه، این تعبیر لازم نداره، مبارکت باشه، دلجویی کردن از تو. گفت نه، من به این جهت زنگ زدم که ببینم این چه تعبیری داره، که وقتی حضرت وارد شدن دیدم که حضرت با ابا و عما و اینها نیستن، با لباس جنگند، با لباس جنگ آمدن نشستن. این چیه؟ گفتم انشاءالله که پای اندر رکاب دارد یار، حرکت اون سوار نزدیک است. بهر گردن کشان سر به هوا، ضربت ذوالفقار نزدیک است. روز دیدار یار نزدیک است، صبح این شام تار نزدیک است. موسم دیدن دلارامت ای دل بیقرار نزدیک است. یه سوالی جوانها، این چه شیر پاکی بوده که مادرتون به شما داده که اینقدر بیتاب اربعینید، اینقدر پریشان اربعین؟ مگر در اربعین حلوا پخش میکردن؟ تن خسته و پای پر آبله و فصل جوانی شماست، به عوض این که دنبال تفریگاه های دنیا باشید میگفتید هیچ کجا برای من کرب و بلا نمیشه. خدا میداند انقدر پیام میدن جوان ها، حضوری میگن، میگن آقا ما چه گناهی کردیم، چه استغفاری بکنیم که خدا ما رو ببخشه و اجازه بده امسال هم تو راه اربعین باشیم. هنیان لکم، مرحبا بکن، آفرین بر شما، احسن به شما. ولی حضرت عباسی، یک دهم این پریشانی که در فراق امسال اربعین دارید، یک دهمش رو در فراق دیدن مهدی زهرا دارید؟ کاش ما به اندازه اربعین تشنه دیدار او بودیم. کاش به اندازه ای که اربعین اربعین میکنیم و خدا خدا میکنیم که بر منکر زیارت اربعین لعنت، بر منکر اشتیاق به اربعین لعنت. شما میدانید من هر سال سینه شاک اربعین بودم و همه را هوایی میکردم که بلند شید برید اینجا نمانید. ولی خودمانیم، خودمانیم، اگر ما به اندازه ای که مشتاق بین الحرمینیم و مشتاق مشایعیم، یک کمی دلمون برای او میتپید، یک کمی در فراق او اینجوری میسوختیم. الان به کسی میرسید که از رفقا پیام داده من که آقا نه حال درس دادن دارم، نه حال منبر دارم، نه حال حرف زدن، زنم هم همینجوره، بچه هم همینجوره، نه همه از کار زندگی افتادیم، همه خماریم. میبینیم که هر کسی رفته یه گوشه خونه داره گریه میکنه. چیه؟ از اربعین جا موندیم، جاماندگان اربعینیم. خب واقعا ما شده یک دهم این حالی که داریم یک گوشه خانه کز کنی بگن چته؟ بگی بابا 50 سال عمرم گذشت صاحبمو ندیده، دارم میمیرم ندیدم، تا کی؟ نه متاسفم. به عرض بنده دقت بفرمایید، کسی خدمت حضرت رضا سلام الله علیه رسیده در تفسیر نور الثقلین و در کنز الدقائق و در البرهان، حدیثش رو ملاحظه بفرمایید. بسی هم قبلا گفته بودیم، با مناسبت حال شما دارم این آیه رو مطرح میکنم. به حضرت رضا عرض میکند که من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. این آیه شریفه، فرمود این آیه شریفه شأن تأویلش نسبت به مظلوم ما حسین ابن علی است. من قتل مظلومن، چه کسی مظلوم تر از حسین؟ ترجمان ساده این آیه چیست؟ هر کسی که کشته شود در زمین هر کسی که به من قتل مظلومن، هر کسی که به ظلم کشته شد، فقط جعلنا مای خداوند این اختیار را می دهیم، این حکم را جعل می کنیم، حکم می کنیم لولیهی برای ولی دم او، برای کسانی که اولیای دم او هستند، فرزندان او مثلا، قصاص را. فقط جعلنا لولیهی سلطانا، سلطنتی سلطهی قرار می دیم که این بتونه قصاص بکنه. فلا یسر فلقد، اگر خواست قصاص بکنه باید اسراف در قتل نکنه، یک نفر به یک نفر، یه نفر رو کشتن باید یه نفر رو بکشی، همون قاتل رو باید بکشی، حق نداری بقیه رو بکشی. فیروز ابولؤلؤ ایرانی متخلف ثانی رو ضربت زد و خب او هم به این ضربت و به این جراحت از دنیا رفت، الی الجحیم. و پسر دوم متخلف ثانی به نام عبید الله ابن عمر، او شمشیر برداشت و رفت و چند نفر ایرانی را که در مدینه ساکن بودند، ربطی هم به این قتل نداشتن، زد کشت، از جمله هرمزان ایرانی. امیرالمومنین اعتراض کردند که آقا فیروز ایرانی ابولؤلؤ عمر رو کشته، چرا هرمزان ایرانی، چرا فلانی، 3-4 نفر رو کشته، این اسراف در قتل و در قصاص، حق نداشتن بکشن. و از خلیفه بعد، از عثمان خواستن که باید تو قصاص کنی، باید اینها رو، عبید الله ابن عمر رو به جرم قتل عمد بگیری و حد بر او جاری کنی، یا قصاصش کنی یا بکشیش. گوششون بدهکار نبود. اما امیرالمومنین سلام الله علیه که از دنیا میخواستن برون، فرمود یا ابا محمد و یا ابا عبدالله، ضربتون به ضربه، ابن ملجم مرادی یه ضربه به من زده، حق دارید یک ضربه بهش بزنید، اگه از اون ضربه زنده مون حق ندارید تکرار بکنید. عجیبه. و هیچ کس را حق ندارید در این ماجرا غیر ابن ملجم بکشید، با اینکه واضح بود که اشعث ابن قیس کندی دستن در کار این کاره. یه مجموعه 5-6 نفری این طرح ریخته بودن و تا لحظه آخر اجرا کردن. ضربه رو ابن ملجم زده بود. امیرالمومنین نفرمود که اشعث هم دستش تو این کار بوده، قطام هم دستش تو این کار بوده، کی هم دست. نه، این تفاوت فرهنگ سقیفه است با فرهنگ قدیر، فرهنگ امیر با فرهنگ عرض می شود که زنیم ظلوم. کاملا واضحه مطلب. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، زیاده روی نکنه، یه نفر به یه نفر. حضرت رضا فرمود که این آیه نسبت به حضرت سید الشهدا است، من قتل مظلومن اوست، هر جا که صدا بزنی مظلوم همه میگن حسین. فقط جعلنا لولیه سلطانا، فرمود یعنی مهدی ما، که قدرتی به مهدی میدهیم که او قصاص کند و انتقام بکشد. فلا یسرف فی القتل، قرائت اهل بیت اینجا نسبت به این آیه این است، فلا یسرف فی القتل، مردم بدانید مهدی در قصاص قتل ابی عبدالله اسراف نمی کند، زیاده روی نمی کند. دقت بکنید اصل سخن اینجاست. راوی انسان به هوش تیزهوشی بوده، میگه که به امام رضا یا ابوالحسن، سوال من این است که حسین ابن علی جد امجد شما را در کربلا کیان کشتن؟ عمر ابن سعد، شمس، سنان و آل زیاد و آل مروان. ولی در کربلا اینها کشتن. و حضرت رضا در سال 200 هجری هستن، سال 204. الان چقدر گذشته از سنه 60 تا 204؟ این همه گذشته، قریب 150 سال گذشته. الان که قتله حسین نیستند و هنگامی که مهدی شما قیام می کند که قتل ابی عبدالله مانند شمر و هرمله و سنان و همین حرامزادگان پلید آل مروان و آل زیاد، که اینا نیستن، پس چه کسانی را می کشد به جرمه؟ دقت کنید، حضرت رضا فرمود که فلانی، مگر نشنیدی که جدم رسول خدا فرمود من رضیه به عمل قوم فهو منهم؟ این خیلی قاعده عجیبی، هر کسی به عمل یک قومی راضی باشد، عند الله از آنان محسوب می شود. و کسانی را که مهدی ما عند ظهورهی و عند قیامهی و عند خروجهی وقتی قیام کند میکشند، بلی اونها در زمان ابی عبدالله در زمان حسین نبودند، اما راضی اند به قتل حسین. همین الان کسانی هستند که روز عاشورا عید میگیرند، همین الان کسانی هستند که عروسی هاشون روز عاشورا میگذارند. ما دیدیم دیگه، الان اربعین نزدیک دیگه. همین مولوی عبدالحمید ما در 3 سال پیش جشن عروسی پسرش رو در شب اربعین گرفت. خب خیلی اعتراض کردن، خیلی بیباک، خیلی رسوا، خیلی عرض می شود که هویدا گفت آقا ما اصلا ما سنیان رسمی برای اربعین و چله مرد گرفتن داره هیچ کسی نداریم، چه امام چه غیر امام. لذا در نظر شیعه شب اربعینه، برای ما شب عادیه، خواهم عروسی بگیره. چون مثلا همسایه انسان پدرش مرده، دقیقا همون شبی که پدرش مرده این بیاد عروسی بگیره، بگه آقا شما همسایه منی، به من چه که پدرت مرده. جالب این است که 7-8 سال پیش اربعین مصادف شده بود با روز جشن بزرگ زرتشتی ها، روز عیدشون، و رئیس زرتشتی ها و موبدان یزد در اعلامیه رسما اعلام کرد که ما امسال جشن نمیگیریم چون اربعین سید و شهداست. جشنی دارن مثل جشن نوروز ما بسیار عظیم رسما، که خود بنده تماس گرفتم با ایشون در یزد از مشهد و تشکر کردم، گفتم من یه طلبه هم، یه روزه خانم، اما به عنوان یک شیعه از ادب شما تشکر میکنم. بعد چی گفت؟ گفت نه آقا ما این وظیفه‌مونه، حسین ابن علی داماد ما ایرانیان است و افتخار ما ایرانیان است و ادب اقتضا میکنه که در جامعه‌ای که زندگی میکنیم پاس و حرمت بداریم. یه عده‌ای هستن همین الان که کتاب نوشته امیرالمومنین یزید مظلوم تاریخ، خود بنده این کتاب رو از مکه خریدم در سال 73، هستن نواسب هستن. حضرت رضا فرمود فلانی وقتی که مهدی قیام میکند بعد شمر و سنان نیستن، حرمله نیست، اما کسانی هستن که راضی به فعل شمرن، یعنی میگن اگر روز عاشورا ما هم بودیم این کارو میکردیم. ان الحسین قتل به سیف جده، توجیه هم دارن حتی از علماشون، میگن اصلا کار خوبی کرد یزید که حسین ابن علی رو کشت. حسین ابن علی طاغی بود، یاغی بود بر امام و ولی و امیر ما مسلمین، بنابراین هر کسی طغیان بکند علیه امام مسلمین باید او رو کشت، به حکم جدش او رو کشت. همین واضحی، همین الان هم میگه. فرمود پیامبر فرموده است من رضی به عمل قومین فهو منهم، اگر کسی راضی به عمل قومی باشد از اونها محسوب میشود، اینها چون راضی به فعل قتله حسین هستند مهدی ما از اونها میکشد. اینجا یه بحثی هست که بعد حضرت رضا فرمود اینقدر این قاعده برقراره که اگر یک کسی در شرق عالم کشته بشه و یک کسی در غرب عالم بگه الحمدلله که این کشته شد، در خون او شریک است، به حق یا نابه حق. یک کسی در شرق عالم، الان فرض کنید میگن بین ارمنستان و آذربایجان جنگه، تا الان مثلا میگن 99 نفر کشته شدن یا بالاخره، من که این کنار واسه دادم آقا تو رو چه سنن، من نباید راضی باشم. چرا؟ میگن آقا فلان وهابی خبیث، مثلا فرض بفرمایید که زرقاوی کشته شد، بنده کربلا بودم یه زمانی، دارون مسجد کوفه، مشغول اعمال مسجد کوفه بودیم، مسجد سهله معذرت میخوام، خبر دادن که عدی و قصی پسران صدام کشته شدن. آن شیعیان عزیز کوفه و نجف قوغا کردن از شادمانی، ما هم گفتیم اللهم لك الحمد و حمد شاکرین فقطع دابر الذین ظلموا و قیل الحمد لله رب العالمین، بله که خوشحال شدیم مرگ صدام، بله که خوشحال شدیم، منتها در قتل او شریکید؟ بله شریک، ولی خدا نکنه که انسان به قتل یک کسی که مظلوم بوده و بیدلیل کشته شده آدمی راضی باشه، در خون او شریکه. و یک کسی از علمای ما حکایت ظریفی نقل کرده، خیلی جالبه، واقعا جالبه، میگه من در روزی به حمام، حمام‌های عمومی قدیمی رفته بودم و دیدم پیرمردی داخل این حمام نشسته، خب می نشستن وسط حمام خودشون رو لیف و کیسه و صابون می زدن، مردم حمام‌های عمومی دیرباز، الان هم بعضیش مونده، تک تکی مونده توی بعضی شهر. دیدم یه پیر مردی نشسته و خودشو داره شستشو میکنه و همینجور که مشغول استحمامه، پشت کمر او از گردن تا پایین اثر یک ضربه عجیبه که معلوم میشه که التیام پیدا کرده، رد یک زخمی به طول 40-50 سانتی. خیلی چیز عجیبی بود. من نشستم کنار او و از سلام عربرسی و انسی گرفتم و گفتم که چه ضربه عظیمی خورده این پشت شما و این ضربه چیه؟ گفت حالا مهم نیست، شما چی کار داری؟ خیلی اصرار کردم. گفت ضربه شمشیره. کجاش شمشیر همچین ضربه ای خورده و چطور زنده در رفتی؟ گفت آقا بی خیال، بگذر از این بیت غزل. چی کار داری عمو جان؟ اصرار کردم دیگه، من لجه و لجه و لجه. گفت این ضربه ای که میبینی من در جنگ صفین خوردم. گفتم شما ساکت رو عوض کن به قول امروزی ها. جنگ صفین؟ الان عمو جان صفین کجا؟ هزار چند سال، چند صد سال فاصله داریم جنگ صفین. گفت بعد تو باور نکن. گفتم نه من جدی میپرسم. گفت منم جدی گفتم. گفتم خب چطور ممکنه جنگ صفین به تو چه ربطی داره؟ قاطی. گفت نه، واقعش این است که من راه افتادم برم یک سفری، با اسب میرفتم. وسط صحرا که میرفتم تو اون مسیر، یکی دیگه هم همین مسیر رو داشت میامد. خب مانوس شدیم، انسانه، انسان از انس گرفته شده. حرفی و سلامی و کلامی و کیلومترها مثلا رفتیم، مسافتی که طی کردیم، چی شد که او از مذهب من سوال کرد و من از مذهب او؟ من گفتم من شیعه مرتضی علیم، او هم گفتش که من عمریم. ناخودآگاه این دوتا بالاخره در کل تاریخ نشون دادن که تهش برادران ناتنی هن، چون از دو مادران با هم ناسازگارن. مادر ما زهراست، مادر حضرات عایشه. بس در گرفت، من بگو او بگو، من بگو او بگو، ماجرا کشیده شد به جنگ صفین. او گفت حق با معاویه بوده. گفتم ببند دهنت رو. قالت اتحب معاویه؟ قلت اسکتی یا زانیه، یا زانیه، یا زانیه، یا بنت الف زانیه. این شعر مال صاحب ابن عباده. قالت اتحب معاویه؟ قلت اسکتی یا زانیه، یا زانیه، یا زانیه، یا بنت الف زانیه. خلاص گفتم لعنت معاویه، من بگو اون بگو. من گفتم حق با علی و علیس با حق. او هم میگفتش که نه معاویه. حرفمون به جایی نرسید، به جار جنجال رسید، به جدال رسید، به مرا رسید. او گفت ببین دور مجنون گذشت، نوبت ماست. الان که نه علی ابن ابی طالبیه، نه معاویه و صفین گذشته، فرض میکنیم همین صحرا صفینه. تو اگر مردی به هواداری علی بجنگ، منم به هواداری معاویه. این گویه میدان، هیچ کم توی صحرا نیست. من چی بگم؟ روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من میخرم به قیمت جان آن بلا علی. منم گفتم یا علی. پیاده شدیم از اسب و شمشیر کشیدیم و به جان هم در افتادیم. او بزن من بزن. او چابکتر از من بود، جوانتر بود، چستر بود، قدرتش بیشتر بود. در یک لحظه که ضربات شمشیر رو رد و بدل می کردیم و می چرخیدیم به گرده هم، یک لحظه من رو دور زد. همین ضربتی که می بینی زد به پشت کمر من با شمشیر. اونقدر ضربت سنگین بود و برش سخت بود که من در جا به صورت خوردم زمین. و او فهمید که ضربهش کار خودش رو کرده، سوار اسبش شد رفت. خون از زخم من میرفت و من کم کم بی‌حس شدم و داشتم که جان میدادم، صدای ضربان، صدای پای اسب شنیدم. همینجور که صورتم رو خاک بود، چشمم رو باز کردم و میرمقی نگاه کردم، دیدم که یه سوار با عظمت و با هیبتی پیاده شدن از اسب، کنار من نشستن، دستی از پشت به زخم گذاشتن تا پایین کشیدن، در جا زخم خوب شد. فرمود بلند شد. بلند شدم مبهوت. این کی بود؟ گفتم شما کی هستید؟ فرمود تو برای کی جنگیدی؟ گفتم مولای علی ابن ابی طالب. فرمود انا علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد و آل. مکانک باش تا برگردم. یه لحظه تشریف بردن و برگشتن، دیدم که این خبیث رو کشتن و سرش رو آوردن. فرمود تو در راه من جنگیدی. حالا به جوانها میگیم، به کسانی که بعدن ممکنه این فیلم رو بشنوند یا ببینن، یه بحث مفصلیه در حکمت و فلسفه که آیا یک شخصی میتواند بدنش تمثل پیدا کنه بعد از خروج از این دنیا. بعد مفصل بعدم سخن از کیست؟ از مظهر العجائب و مظهر الغرائب، اسدالله الغالب، علی ابن ابی طالب. یا الله یا رب صدقنی. فرمود تو برای کی می جنگیدی؟ گفتم علی. فرمود من مولای تو علی هستم. زخم تو خوب شد، جوری کرامت کردیم که رد او بماند. هر که از تو پرسید که در کجا این زخم خورده، بگو در جنگ صفین من از تو پذیرفتم که گویا در رکاب من جنگیدی. در خود جنگ صفین امیرالمومنین فرمود که ما که با اینها می جنگیم کسانی هستند که هنوز در اصلاب پدرانشون هستند و اونها با ما شریکند در ثواب نبرد با قاصدین. فقیل یا امیرالمومنین کیف؟ فرمود چون اونها وقتی به دنیا بیان و زنده باشند و مرد باشند، شعور پیدا کنند، انسان کاملی، زنی، مردی، راضی باشند به نبرد ما و دلشون هوای من علی و طرفدار من علی باشه، گویا با ما در صفین جنگیدن. یا امیر المؤمنین روحی فداک، فمعک معک یا علی، لعن الله من آداک، لعن الله من ظلمک، لعن الله من جاهدک، لعن الله من جهد حقک و استخف به حرمتک. این خیلی قاعده عجیبیه. من رضی به عمل قوم فهو منهم، هر کسی راضی به عمل قومی باشد و حسرت برد که ای کاش من مثل اونها بودم یا با اونها بودم، ثواب همون عمل رو براش دقیقا می نویسم. الان می دانم این جمعیتی که امشب آمدید تا چهار شب دیگر، تا شب اربعین، دلتون خونه، حسرت می خورید، کنج خانه دمقید، حالا هیچ کاری ندارید. بهتون میگن مثلا چند نفر از رفقا از مرز رد شدن، کی رفت؟ مثلا هویه عراقی داشت، جنسی عراقی داشت، با پرواز رفت، فلانی هم رفت. از صبح چند نفر از رفقا برای من از نجف و کربلا فیلم فرستادن که فلانی اینجا رسیدیم، به یاد تیم دعا میکنیم. به سائل رشک بردم تا که بر کویت گذر میکرد. میگه الحمدلله که او رفت، نوش جانش حقش بود، 40 روز عزاداری کرده بود، نوکری کرده بود، خواستنش بردنش، اما من بیچاره چه کنم؟ چه گناهی کردم؟ خدایا غلط کردم، الهی العف. همه حالتون اینه، ولی دل خوشنود باشید به این حدیث. خیلی حدیث عجیبه، خیلی حدیث عجیبه. من رضی به عمل قوم فهو منهم. دیشب بچه ها میگفتن که آه سحر و نماز صبح که از خیمه بیای بیرون و صدای خشخش دمپایی ها و هل به زوار ابی سجاد، تزورونی و سجل کن اسامی کن، وای خدا از این همه خاطرات. خب همین که الان تو گوشه خونت یا تو انصار الحسین یا الان تا میری خونه حسرت میخوری، همین که اخبار رو گوش میدی که بله که بالاخره اینا سر عقل بیان راه باز کنن، اووریا سر عقل بیان راه باز کنن، بدانند که شفا حسین است، بدانند که علاج این مشکل بی درد ما، این همه مشکلات ما، مگر دعای تحت قبت الحسین و مشایخ. خب حالا اینقدر اخبار رو پیگیری میکنید، پیگیری میکنید، تمام دلتون حسرته. یعنی همه تون الان دلتون با اونهاییست که در مسیر دارن میرن، اونهاییست که مخصوصا این عزیزانی که موکب داشتن امسال ندارن، مریضن هستن. میگه این موقع آشپزی میکردیم، آب میدادیم دم جاده، چای میدادیم، 24 ساعت قضا میدادیم، الان نشستیم کنج خونمون چیه نگاه بکنیم. همین حسرت تو از تو میخرن. من رضی به عمل قوم. الان برای همه شما می نویسن که شما اهل مشایه اید، زوار الحسینید، تمام والله بالله تالله. این رو از روی تحقیق میگم ها، من الحمدلله روزه خوانم ولی درس خوندم طبق قواعد، طبق قواعدی که شکی در او نیست، دقیقا شما زوار الحسینید. خانم هایی که نگرانید، دل شما با زینب کبراست که بر میگشت بدون رقیه به طرف همه ی امانت ها رو حفظ کرده بود، یکی از دست رفته. خب برای شما می نویسن عزیزم، برای شما می نویسن، تو الانش هم ظاهر الحسینی، دلت با تک تک اون پاییست که می روند الان می نویسن، تو هم داری پیاده می ری، بعد منزل نبود در سفر روحانی. من رضیه به همین جهت می گویند که آقا حضرت رضا می فرماید هر وقت یاد حسین ابن علی کردی بگو یا لیتنی کنتو معک. و به همین جهت به ما میگویند که آقا اگر رسیدی کربلا برو به طرف ذریح اصحاب الحسین و بگو السلام علیکم یا اصحاب رسول الله، السلام علیکم یا اصحاب امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله الحسین، طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، فزتم والله فزتم والله فزتم والله، فیا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا. همین که اونجا واقعا حسرت ببری که ای سید ابن عبدالله، سید ابن عبدالله، کاش منم کنار تو وامیستادم چه حتی تیر به من میخورد تو عزیز زهرا نمازشون رو بکنم. ای جون منم مثل تو، من از تو رو سیاهتر، تو صورتت سیاه بود، من هستیم سیاهه، رویم سیاهه، دلم سیاه، کاش من هم می آمدم و کشته می شدم و سر من رو هم به دامن می گرفت. ای هور کاش من هم تائب بودم در کنار تو. ای آمس کاش من هم سینه چاک بودم در کنار تو. ای زهیر، ای بریر، یا لیتنی کنتو معکم. می نویسن که از انصار الحسینی. باورت می شود؟ اگه باورت نمی شه این حدیث رو گوش بده. اول ظاهر الحسین کیست؟ جابر ابن عبدالله انصاری. میدونین خودش مصیبته، یعنی چه؟ یعنی سه روز بدن عزیز زهرا زیر آفتاب بوده، بلا غسل ولا کفن، مرملون به دما، مقطع الاعضا، مذبوح الرأس من القفا، کفنی داشت خاک و بدنی داشت خون. سه روز تمام اجساد نجس خودشون رو دفن کردن، نماز خوندن دفن کردن، بلا غسل ولا کفنی، مهلت ندادن به زین العابدین، به زنجیر کشیدن و بردن. السلام علی من دفنه اهل القرى. الله الله. بعد از سه روز قبیله بنی اسد آمدن، دیدن آقا این همه بدن بی سر، هویتشون کیه؟ این کیه؟ این کیه؟ چجوری دفن کنیم؟ حیرانن که بالاخره چه باید بکنیم. هر کدام گوشه صحرای، چون سید الشهدا همه اصحاب رو می آورد، همه اعضای بنی هاشم رو می آوردن خیمه شهدا، و خب وقتی آوردن حتی علی اکبر سر داشتن. اما دیگه به شما نگم که چی شد که غروب کربلا همه بی سر شدن، سر می بردن که جایزه بگیرن. سر سرها دعوا بود جلوی چشم سکینه و رباب و زینب، این بکشون بکش که هر کدوم سر. ای جان لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. خب یه 17 18 تا جسد نازنین پاک یک جاست، بقیه جسدها همه پراکنده است در دل صحرا، اصحاب همه پراکنده جسدهاشون در دل صحرا. چه کنیم؟ حیرانن. یه وقت دیدن که آقا زین العابدین به اعجاز، به کرامت، به تیل عرض آمدن گریان، فرمود بنی اسد من میشناسم تک تک این عزیزان رو، بیایید من راهنمایی میکنم، کمکم کنید. آقا شما چطور؟ فرمود به اعجاز خدا همه چیز دست امام عصره، بیایید من میشناسم. گریان و پریشان، اول سراغ جسد پدر آمد در گودی. بگم حالا که ما دور افتاده ایم لااقل اینجا گریه کنیم. فرمود بنی اسد برید یک بوریا بیارید. یا حسینا، وا غریبا، وا اوریانا. آوردند و ابی عبدالله رو دفن کردن. حالا چه جوری دفن کردن خدا حکایتی داره، نمیخوام معدلتون کنه. عرض کنم خدمت شما، علی اکبر رو پایین پای پدر دفن کرد که انه تا ابد باید سرش به دامن بابا باشه. از اون لحظه ای که سرش رو به دامن گرفت و گفت علت دنیا بعد کل افا وز اخده و علا خده، که انه قبرش هم باید همینجور باشه. اصحاب رو دفع کردن تمام. آقا تمام شد، فرمون نه بنی اسد، بیایید بریم کنار القمه بدنم. اونجا بدن عمو رو دفع کنند، ببینن از قبر بیرون آمده، تو صحرا داره میچرخه. آقا دنبال چی هستی؟ دنبال دستای عموم پیدا کنم. یا زهرا، اللهم عجل ولیک الفرج. قرازم که از اون لحظه به بعد که امام سجاد تشریف بردن دیگه این قبر ظاهر نداره. فقط روی قبر نوشت همتون میدانید هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه به کربلا عطشانا و سلبوه عریانا. تمام دیگه، خاک صحراست، باد صحرا میپزه. اول کسی که آمده جابر ابن عبدالله از کوفه آمده. جابر اعما شده بود، کور شده بود در این تاریخ. با عطیه کوفی که شاگرد جابر آمدند، چقدر شاگرد با ادب خوبه، گفت عطیه اول من رو ببر اندشاط الفرات غسل کنم. هر وقت رفتید کربلا جوانها حتما غسل کنید در فرات. حرف کسانی رو نپذیرید که میگن آقا آب دوش هتل کربلا هم آب فراتی. نه، به امام عرض میکند که آقا من گاهی به امام صادق میرم کربلا، زمستان سرده، حق دارم آب از فرات بردارم بیارم تو خونم گرم کنم، تو محلی که مثلا اسکان دارم اونجا غسل کنم. فرمود نه، اندشاط الفرات، برو توی آب ولو زمستون، نهایتش سرما میخوری. من این کار انجام دادم، ساعت 6 صبح زمان صدام تاقیه رفتم، یخ بود، گفتم جهنم، یه عمر معصیت کردی، یه عمر های سرما بخور برای امام حسین چی میشه؟ گفتی به ابی انت و امی. فرمود اگر رفتی داخل آب، بیرون که آمدی مثل روزی هستی که از مادر متولد شدی، پاک از همه گناهان. جابر به هوش بوده دیگه، جابر تربیت شده یه هفت معصومه. گفت عطیه منو ببر فرات غسل کنم. آوردم، اعما رفت داخل آب، غسل کرد، غسل زیارت، بیرون آمد لباس نو تمیز پوشید. کوره دیگه که نمیبینه، این قبه که نبود، این شارع سدره که نبوده، صحرا، صحرای کربلا. گفت دست من رو بگیر ببر تحت طرف قبر حسین. آهسته آهسته آوردمش، رسیدیم کنار قبر حسین، اون که نمیبینه که. گفتم یا جابر هاز قبر حسین، تا گفتم مثل این که پاهاشو اره کردن، خورد زمین، خودشو انداخت روی قبر حسین، شروع کرد بوییدن و گریستن. کاش ما امشب کربلا بودیم، زریت رو بغل میگیرد. یا لیتنی کنتو زائرک یا ابا عبدالله. هی صدا می زد، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. بعد شروع کرد به زبون گرفتن، گفت حبیب من دوست تو جابرم، چی شده جواب سلام منو نمیدی؟ دیدی خودتون برای خودتون روزه میخوانید؟ خودش شروع کرد برای روزه خوندن. گفت چطور جواب بدی که سر تو رو بر نیزه آوردن به شام، بدن تو مدفون؟ گریه کرد تو از هوش رفت. به هوشش آوردم، فرمود که به من عطیه. گفتم بله. گفت منو ببر طرف قبر از خوابش. آوردم، سلام داد، السلام علیکم یا انصار رسول الله، تقریبا سلام شبیه همین سلام معصور از امام صادقه. السلام علیکم بعد گفتش که شهادت میدهم که ما، دقت کنید، با اجر شما شریک. من با اینکه شاگرد بودم و باید ادب رو رعایت کنم نتونستم تحمل کنم. گفتم وای حکی یا جابر چی میگی؟ اینها زن و بچهشون یتیم شدن، بیوه شدن، بدنهاشون آماج تیرها شد و طعمه زخمهای شمشیرها و نیزه، ما تو کوفه نشسته بودیم، ما با اینا شریکیم، با شهیدان خدایی؟ فرمود ساکت باش، بله ما با اونها شریکیم. خودم از رسول خدا شنیدم من رضی به عمل قومن فهو منهم. ما نبودیم کربلا، درسته من اعما بودم، پیرمرد بودم، کور بودم، نمیتوانستم بیام، اما خدا میداند دلم پیش حسین بود و انصار او، اگر میتوانستم میامدم. بنابراین اجری که خدا به ما میدهد ما رو با اونها شریک میکند. خدایا تو میدانی که ما اگه میتوانستیم میامدیم، اگه میتوانستیم امسال هم موکب میزدیم، اگر میتوانستیم میامدیم. حالا گرونیه در عراق، هیچی که نمیتونستیم بدیم. دیدید اینایی که توی راه مشایه واسدادن هیچی برای پذیرایی ندارن، یه دستمال کاغذی گرفته دست، دیدید دستمال کاغذی میدادیم آقا، دیدید کسانی که فقط آب میدن، دیدید کسانی که یه شیشه عطر دستش گرفته. هر سال وقتی میپیچیدیم از عمود 1300 به طرف کربلا، ورودی کربلا، دو تا دختره 6 ساله 5 ساله، هر سال 3 سال ما اینا رو دیدیم، اینا وام ایستادن از این شیشه اترای کوچیکی هست که ارزونه، قیمتی هم نداره، اصلا چیزی نیست، اینا دست زوار رو اتر میزدن، آدم دلش آتیش میگرفت. دختر 5 ساله واسده وسط رو. یک کسی به من گفت عجب آدمی هستی، روزه پفک نمکی خوندی همه گریه کردن. گفتم بله من واقعا سوز دلم رو گفتم. بله یه سالی من دیدم که یه دختر 3 ساله یه سینی اندازه این مثلا میز سینی طبق اینجوری پر پفک نمکی کنار جاده نشسته روی صندلی و نیمکتی و پفک نمکی میده به بچه ها. بس که دویدم عقب قافه، خاطرات بگم گریه بکنی. یه آقایی نذر کرده بود، کارش گیر کرده بود وحشتناک، نذر کرده بود که بیبی جان حضرت رقیه اگه عنایتی بکنی پیش خدا، شفاعتی بکنی، من گره از کارم باز بشه، من گوشواره طلا میگیرم، میرم وسط راه مشایه مینشینم، هر دختر بچه 3 ساله که رد بشه ببینم گوشواره نداره، از طرف شما گوشواره به گوشش میکنن. حاجتش برآورده شده بود و رفته بود. مصیبت کجا بود؟ میگفت نشستم کنار جاده نگاه میکنم دخترهای 3 ساله هستن، بله فراوان، شما دیدید که عزیزان عراقی همینجور میان، زنها میدید دست بچهش هم گرفته. چند کیلومتر را آمدیم که 120 کیلومتر، پیر مرد، پیر زن، جوان، کوچیک، بچهش هم دنبالش داره میاد، نهایتش نمیدید توی یک سبد میوه گذاشته، همه تون دیدید، خاطراتون رو دارم میگه، توی سبد میوه گذاشته، زن خرت و خرت و خرت این سبد رو داره میکشه، بچه‌ش هم توش. چقدر حوصله میخواد، چقدر صبر میخواد، عشق حسین است، چه ها میکنه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. گفت کنار جاده نگاه میکردم و خب دخترها میامدن، گفتم که بلا زحمه علیکم، بله، گفتم که این نظره، نظر حضرت رقیه است، هدیه حضرت رقیه است، قبول میکردن. اونایی که دختر دارید خانم ها، صدای منو میشنوید، طبقه وای 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 از این بیشرف های بیدین هایی که به فکر فقرا نیستن، جامعه داره نابود میشه و عرض میشود، اونها به فکر اینن که دنا باشه یا شاسی بلند باشه و کی و چی و خدا، خدایا تو خودت رحم کن صاحب اونا برسون، حرف نزنیم بهتره. اینهایی که دیدی طبقه فقیر جامعه باید گوش دخترش رو سوراخ کنه، بچه تا کوچیک باید گوش سوراخ کنن که برای بزرگسالی، بعد گوش دختر رو که سوراخ میکنه گوشواره نداره، چیکار میکنن؟ یه نخی رو ازش عبور میدن، گره میزنن که این سوراخ باز بمونه. گفت بعضی از این دخترها که میامدن میگفتم خب اما بیا خودم، این نخه بعد از مدتی میچسبه به گوشت یا به این سوراخ، گرفتی چی میگن؟ تا مادرش خواست این نخو از گوشش در بیاره، دختر گریه میکرد. حالا میخوان گوشواره طلا بهش بدن. بابا روی پاهات می نشستم یادتی. سختمه بگم، والله من سختمه بگم، ولی گوشواره بردن چرا؟ حدیث داره، از امامم داره، از موسی بن جعفر هم داره که گوشواره ها رو کشیدن پاره کردن بردن. وا حسینا فلا نسیت حسینا ابد والله یا زهرا ما ننسه حسین. خلاصه هر کدوم خاطراتی دارید و به دلتون الان نسخ کنید، هر کدومتون خدا کریم عالم به دست حجت ابن الحسن کاظمی کیه، ایوری کیه، اووری کیه، خدا اراده بکنه یمح الله ما یشاء و یثبت والله من ورائهم محیط ان الله بالغ امره. خدایا تو را به حرمت اسمت و مظلومیت عزت رقیه را برای ما باز کن. این همه جوان مشتاق، زل و مرد افسوس بده. الان هر کدومتون نذر کنید که خدایا من اگر راه باز شده آمدم وسط راه مشایه یه چیزی بدم، یه قوطی آبی بگیرم دست کسی بدم، یه خرمایی بدم دست کسی، ولو یک کیلو خرما بگیرم، ولو دستمال کاغذی بگیرم وسط راه، ولو شالم رو بردارم پای زوار رو از غبار پاک کنم. وارد کربلا شدیم، بعد از 3 روز 2 نفر از آقایان معمم، از عزیزان من همراه من بودن چپ و راست، جوان رشید سید معمم موقر. دیدم یه پیر مرد افتاده وسط خیابان، ما که رسیدیم قسم داد چفیه عراقیش رو برداشته بود زار میزد، گفت شما را بالحسین قسم اجازه بدید من نعلیناتون رو با شالم پاک کنم. خیلی سخت بود اجازه بده پیر مرد. دیدم حالش خیلی خرابه، خیلی حالش بده، تمام صورتش داره عرق میریزه، عشق عرق قاطی شده. به این دوتا سید، به یک معنا شاگرد من بودن، شاید مثلا من بزرگتر بودم از جهت ظاهری، گفتم بابا اجازه بدید این کارش انجام بده، دلش آروم بگیره. آقا با این شالش افتاد، بعد اینها رو از غبار پاک میکرد. گفتم بابا کار تموم شد؟ گفت بله. گفتم الان نوبت ماست. هی عرقاش رو پاک کردم به صورتم مالی. اللهم اجعلنی عندک وجیه بالحسین. راه عشقبازی ما بسته شده یا خدایا، عشق ما از دنیا و آخرت مشای بود یا رب العالمین. یا لیتنی کنتم معکم عطیه، ما با اونها شریکیم، با اصحاب الحسین در اجر شهادت اونها. این دستور و قاعده و اصل فرمایش حضرت خاتم و رسول خداست که درود خدا بر او و اهل بیتش باد. تو چیزی نمیفهمی. پس تمام رفقا از زن و مرد در انصار الحسین امشب، ای دل غمین مباش که مولای ما علیست، دلتون خوش باشه که امام زمان اسم شما رو جزو زوار مشایه نوشتن، چون حسرت مشایه امسال بر دلتون هست. هر جا که هستید اونجا رو اربعین کنید، هر جا که هستید اونجا رو ماتم حسین کنید، اقامه عزا و شعائر حسینی بکنید. الله تقبل منا و منکم و من جمیع و یجعل اجورنا تعجیل فرج مولانا صاحب الامر و زمان. جابر صدا شنید، کوره که چیزی نمیبینه، گفت عطیه چه خبره؟ گفت یه کاروان دارن میان، برو جلو ببین چه کاروانی هستن. آمد که جابر چه نشستی؟ زین العابدین است با اماش. جوان ها در این وسوسه ها خودتون دلتون رو اذیت نکنید، دلتون نلرزه. مرحوم آقای قاضی طباطبایی یک کتاب داره حدود 1000 صفحه در اثبات این که بله میشده که قافله اهل بیت 40 همون سال اول برسن، ثابت کرده. برید ببینید شهید قاضی طباطبایی، شهید مهراب هم مثلا فکر نکنه کسی چیزی داری میگه، دقیق میفرمایید میشه طبق قواعد میشه. اونایی که گفتن نمیفهمن، خیلی چیزا رو نمیفهمن، اینم روش جا جابر آمد جلو، امام سجاد آمدن، چقدر گریه کردن این خانم ها، 40 روز از این قبور دور بودن. وقتی رفتن که بدنها رو روی زمین گذاشتن و رفتن، امروز که آمدن قبر 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 میبینن، هر کسی به سبت قبری بره، لیلا به سوی قبر علی اکبر، رباب گجابر، زینب آمد سر قبر حسین. مادر قاسم یک جور واویلای شد، 3 شبانه روز گریه کردن، به قدری گریه کردن که امام سجاد بعد از 3 روز به مادر به عمش جانشون فرمودن همه باید بریم مدینه. آقا اجازه بدید. بقیه گفتن، امام فرمودن میترسم اگر پیش از این 3 روز بمانیم عمم خودش رو بکشه، رباب خودش رو بکشه. بس کن رباب، غم به روی غم گذاشتی، اصلا خیال کن علی اصغر نداشتی. بس کن رباب، هر مله بیدار می شود، سهمت دوباره خنده اغیار می شود. آقا بچسبیم شب به علی اصغر، باب الهوائج، به رضی حسین، بلکه انشالله راه باز بشه بر ما. اسم حضرت رقیه رو آوردیم، اسم این باب الهوائج هم بیاریم. دو دست به طرف خدا، الهی به رقیه، به دم رضی، الله مرزقنا زیارت الحسین یوم 40. قسم چیه؟ قسم این است که ما میگیم که آقا رباب گریه میکرد برای علی اصغر. خدا پدر مادران شما رو بیامرزه که به دل سوزی رباب هم نوا با رباب گریه میکن. اما این رو بدانی جوانها، در تمام راه و برگشت رباب یه دفعه نمیگفت علی اصغر، میگفت وا حسینا فلا نسید حسینا. گفت حسین جان کاش من 1000 تا علی اصغر داشتم فدای تو میکردم، تو خجالت نکش، بچه هم فدای تو، علی اصغرم فدای تو، چرا تو خجالت میکشی؟ ارمله جنایت کرد. روزه سختی که همیشه میخوانم اینجا بخوانم، این عزیزانی که دم میدن حسینا ولا نسیت حسینا، این شعر ربابه. کجا این شعر رو گفته؟ موقع ودا با ابی عبدالله دم خیمه همه صورت امام حسین رو بوسیدن، چون یا دخترش بودن یا خواهرش بودن. اما زن آدم جلوی جمعیت و بیرون و تو بیابون و تو خیابون که نمیتونه بیاد صورت رو ببوسه، با اینکه محرم ترین محرم هاست. رباب با حسرت با امام حسین خداحافظی یه گوشه ای واسد، زینب دست به گردن ابی عبدالله انداخت، زیر گلوش رو بوسید، سکینه ام کلثوم، اما رباب یه گوشه ای با نگاه خداحافظی. خب وارد مجلس شام که شدن، سر ابی عبدالله تو تشت بود، همه به تناب بستن، اما دیگه سر بریده که خجالت نداره مردم نامر، دیدن رباب دوید سر ابی عبدالله رو بردار. هی بوسید به سینه گذاشت، بوسید به سینه گذاشت، گفت وا حسینا فلا نسیت حسین. به دم المظلوم، به دم رضی، یارب فرج امام ما را برسان.